ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 31 خرداد ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 21 ژوئن سال 2017 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. پادشاه 81 ساله عربستان سعودی با برکنار کردن محمد بن نایف، فرزند خود محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد جدید معرفی کرد. محمد بن سلمان 31 ساله وزیر دفاع عربستان سعودی است. او هدایت شورای اقتصاد را نیز بر عهده دارد. بنابر گزارش رسانه رسمی عربستان، محمد بن نایف که 57 سال دارد، گذشته از برکنار شدن از سمت ولیعهدی از وزارت کشور نیز برکنار شده است. تلویزیون عربستان سعودی میگوید از 34 عضو شورای بیعت، 31 نفر موافقت خود را با تغییر ولیعهد اعلام کردند. این شورا متشکل از برخی اعضای خاندان سعودی است که انتخاب پادشاه و ولیعهد او را بر عهده دارند. رئیس این شورا مشعل بن عبدالعزیز آل سعود ماه گذشته در 90 سالگی درگذشت. وزارت کشور ایران با انتشار بیانیه‌ای سه ایرانی را که توسط عربستان سعودی در آب‌های خلیج فارس بازداشت شدند، صیاد خواند و خواستار آزادی آنها شد. وزارت کشور ایران نام این افراد را حسین اصلانی، سهراب اصلانی و حسین زارعی اعلام کرده و گفته است این افراد به همراه شماره دیگری با داشتن مجوز صید از اسکله‌ای بندر بوشهر برای ماهیگیری در خلیج فارس اقدام کردند. بنابر این بیانیه، به دلیل تلاطم دریا و اثرگذاری امواج، سه قایق کنترل خود را از دست داده و دو قایق به سمت نوار مشترک مرز دریایی با عربستان سعودی رانده شدند که با تیراندازی گارد ساحلی عربستان مواجه شده و یک نفر به نام محمود سیامر در این حادثه جان خود را از دست داد. عربستان در روزهای گذشته از بازداشت سه تن خبر داده که میگوید از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند و در قایق آنها سلاح کشف شده است. وزارت کشور ایران میگوید عبور از نوار مرزی میان ایران و کشورهای همسایه امری عادی است و به عنوان نمونه اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تا 15 خرداد 17 شناور صیادی کشورهای همسایه در آبهای دریای عمان و خلیج فارس وارد آبهای ایران شدند که به گفته وزارت کشور با حسن نیت مسترد شدند. دادستانی بلژیک روز چهارشنبه اعلام کرد فرد بمبگذار در ایستگاه مرکزی قطار در شهر بروکسل یک مرد 36 ساله اهل مراکش بود. این فرد شامگاه سه‌شنبه قصد داشت بمبی را در ایستگاه مرکزی قطار در پایتخت بلژیک منفجر کند، اما به ضرب گلوله پلیس کشته شد و بمب به طور کامل منفجر نشد. او سابقه مرتبط با تروریسم نداشته است. به گفته دادستانی بلژیک، هدف فرد مهاجم انجام حمله‌ای بزرگ بوده است. در سال گذشته بمب‌گذاری در فرودگاه و متروی بروکسل 32 کشته بر جا گذاشت. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه و ساعتی پس از اعلام دوباره زمان برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری، از تغییر در زمانبندی این مراسم خبر داد. پیشتر زمان برگزاری این مراسم روز 15 مرداد اعلام شده بود. بهروز نعمتی گفته است هماهنگی برای تعیین زمان و جزئیات مراسم تحلیف حسن روحانی در جریان است و زمان آن توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام خواهد شد. مراسم تحلیف ریاست جمهوری بعد از مراسم تنفیذ که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام می شود برگزار خواهد شد. روز چهارشنبه خبرگزاری‌های داخلی زمان برگزاری مراسم تنفیذ را 12 مرداد اعلام کرده بودند. حسن روحانی برای دومین بار در انتخابات اخیر ریاست جمهوری پیروز شد و باید بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف کار خود را به عنوان 12 رئیس جمهوری ایران آغاز کند.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. تا تغییر مجدد ولیعهد عربستان سعودی.
اختیار صاحب السمو الملکی الامیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیا للعهد.
سرنگون شدن یک پهپاد دیگر ایرانی، این بار در شرق کشور در بلوچستان پاکستان.
پاکستان به دلایل وابستگی مالی که به عربستان سعودی داره، به عربستان سعودی بیشتر نزدیک است تا ایران.
واکنش روسیه به اقدام آمریکا در سرنگون کردن پهپاد ایرانی در سوریه.
якщо ми все дійсно боремося з тероризмом, то планування
تلاش دولت آمریکا برای آزادی آمریکاییان دو تابعیتی زندانی در کشورهای دیگر. این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما گونه که در صدر خبرها شنیدید، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بامداد امروز برای دومین بار از هنگام به قدرت رسیدن ولیعهد خود را تغییر داد و با برکناری امیر محمد بن نایف پسرش محمد بن سلمان را جانشین او کرد. احکام پادشاه سعودی همچنین شامل جابجایی‌های دیگری در وزارت کشور، هیئت وزیران و دیوان سلطنتی می شود. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بامداد چهارشنبه تلویزیون دولتی عربستان سعودی خبر از تغییراتی در ارشدترین سطوح سیاسی در این کشور داد.
اختیار صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد وتعيين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع واستمراره في
بنابر دو حکمی که پادشاه عربستان صادر کرده، محمد بن نایف از ولیعهدی وزارت کشور و نایب رئیسی هیئت وزیران برکنار می شود و پسر پادشاه محمد بن سلمان با حفظ سمت وزارت دفاع جانشین او می شود. وزیران بهداشت، کار، اقتصاد و برنامه‌ریزی و همچنین معاون وزیر دربار و رئیس رادیو تلویزیون نیز در موج جدید تغییرات در عربستان برکنار شدند. به گزارش تلویزیون سعودی الاخباریه، شورایی که انتصابهای ارشد را تعیین می کند و هیئت بیعت نام دارد، از 34 عضوش 31 عضو به ولیعهدی محمد بن سلمان رأی مثبت داده است. پادشاه سعودی نیز از مقام‌های سیاسی و شهروندان خواسته است تا شامگاه چهارشنبه پس از نمازهای ویژه ماه رمضان در مکه گرد آیند و با پسرش بیعت کنند. این سومین موج بزرگ تغییرات در عربستان سعودی از دو سال و نیم پیش است که سلمان به پادشاهی رسید. در موج نخست که در همان هفته‌های اول سلطنت ملک سلمان یعنی بهمن 93 روی داد، کوچکترین برادر پادشاه مقرن به عنوان ولیعهد انتخاب شد و برادرزاده پادشاه محمد بن نایف به عنوان جانشین ولیعهد منصوب شد. در آن موج نخست تغییرات، تقریباً تمامی انتصابات ارشد پادشاه پیشین ملک عبدالله نیز ملغا شد. موج دوم تغییرات 3 ماه بعد یعنی اردیبهشت 94 روی داد و رسانه‌ها از آن با عنوان زلزله سیاسی یاد کردند. در آن موج مقرن از ولیعهدی برکنار و محمد بن نایف جانشین او شد. محمد بن سلمان فرزند پادشاه نیز به جانشینی ولیعهد جدید منصوب شد و مقام وزارت دفاع را نیز در دست گرفت. جایگزینی سعود الفیصل وزیر خارجه پرسابقه سعودی با عادل الجبیر نیز در موج دوم تغییرات روی داد. به هر روی اکنون در سومین موج تغییرات محمد بن سلمان ولیعهد پادشاه، نایب رئیس هیئت وزیران و وزیر دفاع سعودی شده و همچون گذشته بر امور انرژی و برنامه اقتصادی موسوم به دوران پسا نفت نیز نظارت دارد. با ولیعهدی او برای نخستین بار در تاریخ سعودی یکی از نوه‌های ابن سعود بنیانگذار عربستان سعودی در مسیر تاج و تخت قرار گرفته است. پیش از این فرزندان بزرگتر و بعد کوچکتر ابن سعود نسل اول و دوم پادشاهان سعودی محسوب می شدند. اما محمد بن سلمان کیست؟ در 2.5 سالی که از پادشاهی ملک سلمان 82 ساله می گذرد، منابع خبری به کرات از نقش محوری محمد فرزند 31 ساله پادشاه در امور داخلی و خارجی عربستان سخن گفته بودند. از او به عنوان طراح و هدایت کننده جنگ یمن نیز نام برده می شود. با محمد بن سلمان همچنین دیدگاه‌های به شدت مخالف جمهوری اسلامی ایران را نیز در دستگاه حاکمه سعودی نمایندگی می‌کند.
احنا هدف رئیسی للنظام الایرانی الوصول لقبلة المسلمین هدف رئیسی للنظام الایرانی لن ننتظر.
همین ماه پیش محمد بن سلمان در چند مصاحبه از جمله با شبکه‌های داخلی و شبکه MBC مذاکره مستقیم با ایران را رد کرده بود.
ایدئولوژی متطرفه منصوص عليها في دستوره ومنصوص عليها في وصيه الخميني بانه يجب ان يسيطروا على مسلمين العالم الاسلامي ونشر المذهب الجعفري.
ولی عهد جدید عربستان در آن مصاحبه گفته بود چگونه میتوان با حکومتی که در قانون اساسیش و در وصیت نامه خمینی بر ایدئولوژی افراطی تاکید شده و در پی تسلط بر کشورهای مسلمان است تا زمینه را برای ظهور امام مهدی فراهم کند تفاهم کرد. پایان نقل قول. روابط ایران و عربستان در چند سال اخیر پرتنش بوده و از دی ماه 94 در پی حمله به اماکن سعودی در ایران روابط دیپلماتیک دو کشور به طور کامل قطع شد. در روزهای اخیر نیز تیراندازی گارد ساحلی عربستان به دو قایق ایرانی و همچنین بازداشت سه شهروند ایرانی که عربستان میگوید عضو سپاه پاسداران هستند و ایران این موضوع را رد می‌کند، تنش بین دو کشور را افزایش داده است. صبح چهارشنبه نیز رسانه‌های ایران تغییرات جدید در عربستان را کودتا یا کودتای نرم خواندند. خبرگزاری مهر نیز به نقل از محمد حسینی سفیر سابق ایران در عربستان این چنین تیتر زده است: انتصابات جدید ریاض دستپخت ترامپ است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز در مطلبی با عنوان زلزله سیاسی جدید در ریاض پیش بینی کرده است تغییرات جدید گامی است به سوی کنارگیری ملک سلمان از پادشاهی و جانشین شدن فرزندش محمد. در کشورهای منطقه امیر کویت و بعد ارشدترین مقام‌های امارات متحده عربی نخستین کشورهایی بودند که انتصاب ولیعهد جدید سعودی را تبریک گفتند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
به دنبال سرنگونی یک پهپاد ایرانی در غرب کشور در سوریه، این گزارش حاکی است پهپاد دیگری این بار در شرق کشور در بلوچستان پاکستان سرنگون شده است. همکارمان جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
ارتش آمریکا اعلام کرد یک پهپاد شاهد 129 ساخت ایران در بامداد روز سه‌شنبه 30 خرداد ماه هدف یک جنگنده F-15 آمریکا قرار گرفت و در شمال شرقی سوریه نزدیک مرز اردن سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا آمده است این پهپاد در وضعیتی تهاجمی به محل استقرار نیروهای ائتلاف که در حال آموزش نظامی برای مقابله با نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی هستند نزدیک می‌شد. یک مقام نظامی آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت این پهپاد با سرعت به سمت محل تجمع نیروهایمان آمد. به همین دلیل نیروهای ائتلاف در اقدامی دفاعی آن را سرنگون کردند. علی صدر زاده، کارشناس مسائل منطقه مقیم آلمان، بر این عقیده است که سقوط پهپاد ساخت ایران در سوریه حساسیت خاصی دارد.
سقوط پهپاد ایران در منطقه نزدیک شهر طنز اخطاری است به ایران که ایران به این مرکز نزدیک نشه. آمریکایی معتقد هستند که این پهپاد هم جاسوسی بوده. ظاهرا نیروهای ایرانی می‌خواستن از نحوه تعلیم و تربیت نیروهای ضد اسد در اونجا توسط آمریکایی‌ها مطلع بشن که آمریکایی‌ها بهشون اخطار دادن و من فکر می‌کنم که این اخطار برای ایران خیلی خیلی جدی هست در این منطقه، چون به هر حال برخورد مستقیم ایران و روهای آمریکایی می انجامه.
با این حال به گزارش خبرگزاری رویترز ارتش آمریکا اشاره کرده است که معلوم نیست کنترل پهپاد سرنگون شده در دست چه کسی یا کسانی بوده است. این دومین بار در ماه جاری است که آمریکا میگوید یک پهپاد را در نزدیکی منطقه طنف هدف قرار داده است. مقامات پاکستانی نیز اعلام کردند نیروی هوایی ارتش آن کشور یک پهپاد ایرانی را در عمق خاک پاکستان سرنگون کرده است. این خبر کمتر از 24 ساعت پس از آن منتشر شد که ارتش آمریکا خبر هدف قرار دادن پهپاد موسوم به شاهد 129 ساخت ایران را در سوریه اعلام کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، لاشه این پهپاد در اختیار ارتش پاکستان قرار دارد و تصاویری از آن در رسانه‌های آن کشور منتشر شده است. علی صدرزاده امنیت مرزهای جنوب شرق ایران را هم بسیار حساس توصیف می‌کند.
ایران حتی بایستی در مرزهای خودش با پاکستان هم دقت بیشتری بکنه، چون پاکستان به هر حال متحد ایران نیست. پاکستان به دلایل وابستگی مالی که به عربستان سعودی داره و عربستان سعودی بیشتر نزدیک هست به ایران، بنابراین ایران نه تنها در مرزهای غربیش بلکه در مرزهای شرقیش هم بایستی مواظب فعالیت‌هاش باشه.
یک روز پیش از سرنگونی پهپاد ساخت ایران در سوریه، یک جنگنده نیروی هوایی آمریکا یک فروند هواپیمای جنگی متعلق به دولت سوریه را در جنوب شهر رقه سرنگون کرد. این در حالی بود که به گفته ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، هواپیمای سوری نیروهای در حال مبارزه با گروه حکومت اسلامی را هدف قرار داده بود. با توجه به بحران در منطقه و حضور گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و عراق، علی صدرزاده کارشناس منطقه به احتمال شعله‌ور شدن یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه اشاره می‌کند.
جنگ‌هایی که در تاریخ بشر اتفاق افتاده اغلب جنگ‌هایی بودند که همیشه به خواست حاکمان و قدرتمداران نبوده. اغلب جنگ‌ها، حتی جنگ جهانی اول، متخصصین میگن که اینها تصادفی به وجود آمده، یعنی یک جرقه‌ای بوده، انبار باروتی بوده، همه چیز شرایط آماده بوده و جرقه‌ای باعث شده که جنگی صورت بگیره. و هستند ادعی که با این کارهای غیر عاقلانه ظاهراً تصمیم دارن منطقه رو به آتش بکشن. بنابراین امکان هر گونه افزایش تنش زیاد هست در ایران و در این وهله است که ما در سراسر منطقه احتیاج به کسانی داریم که با عقلانیت به حوادث برخورد بکنن.
از سوی دیگر، به دنبال انتشار خبر حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه که در تاریخ 28 خرداد ماه روی داد، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد آمریکا برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران را خیلی دقیق و از نزدیک زیر نظر دارد.
جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین حال روسیه آخرین حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه نیروهای دولتی در جنوب سوریه را به شدت محکوم کرده است. دیپلمات‌های ارشد روسیه سرنگونی جنگنده سوری و پهپاد ایرانی را اقدامی تجاوزگرانه و کمک به تروریست‌ها خواندند. آنا رایسکایا.
موسکو به واشنگتن هشدار داد از ادامه حملات علیه نیروهای دولتی در سوریه خودداری کند. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با رادیو ویستی حملات نیروهای ائتلاف در چند روز گذشته که منجر به سرنگونی یک جنگنده سوری و یک پهپاد ایرانی شد را گامهای به سوی افزایش خطرناک تنش‌ها دانست و تشریح کرد. این حملات اقدامی تجاوزگرانه است و باید به عنوان نقض قوانین بین المللی محکوم شود. ریبکوف همچنین به ریا نوستی گفت سرنگونی جنگنده سوری و پهپاد ایرانی کمک اشکار به تروریست هاست. نیروهای ائتلاف سه‌شنبه اعلام کردند یک پهپاد شاهد 129 ساخت ایران که گویا در وضعیت تهاجمی به محل استقرار این نیروها در پایگاه تنف نزدیک می شود را سرنگون کردند. 18 خرداد ماه نیز در جنوب سوریه یک پهپاد نیروهای هوادار اسد و 28 خرداد یک فروند سوخو 22 متعلق به ارتش سوریه توسط نیروهای ائتلاف سرنگون شدند. یوری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این حملات ادامه خواهد داشت.
جنوب سوریه که احتمالاً به زودی از کنترل حکومت اسلامی خارج می شود، عرصه رقابت نیروهای دولتی و مخالفان است. اما از آن مهمتر، عرصه رقابت میان ایران و آمریکاست که اولی به دنبال ایجاد هلال شیعی است و دومی برای تثبیت منافع اسرائیل اجازه چنین تحولی را نخواهد داد. در این منطقه منافع ایران با منافع روسیه نیز همخوانی ندارد که این باعث پیچیدگی بیشتر اوضاع شده. روسیه که همواره امیدوار بود سوریه زمینه همکاری با آمریکا شود، از این تحولات به شدت دلخور است و دیپلمات‌ها در تلاشند از افزایش تنش میان نظامیان روس و آمریکایی و همچنین میان ایران و آمریکا جلوگیری کنند. اما معتقدم که درگیری‌ها میان نیروهای مورد حمایت آمریکا با نیروهای دولتی سوریه و حامیان آنها افزایش خواهد یافت.
روسیه افزایش حضور نیروهای ائتلاف در جنوب سوریه را غیرقانونی می‌داند. میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، تأکید کرد استقرار هر نیروی در جنوب سوریه بدون تصویب شورای امنیت یا دعوت دولت قانونی این کشور نقض صریح حقوق بین الملل است. همزمان سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با اشاره به ازدحام نیروهای مختلف در جنوب سوریه که به گفته وی برخی قانونی در این کشور حضور دارند و دیگران با شعار مبارزه علیه حکومت اسلامی خودشان را مهمان کردند، خواستار افزایش هماهنگی‌ها شد و این بازیکنان را فراخواند به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران به منظور ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه و تجزیه اپوزیسیون میانه‌رو و تروریست‌ها بپیوندند. لاوروف شنبه گفت موسکو خواهان توضیح واشنگتن درباره حملات اخیر است و افزود:
اگر همه ما واقعا علیه تروریسم می‌جنگیم، عملیات نظامی تمامی بازیکنان باید با این هدف برنامه ریزی شود. اما گاهی اوقات با تحلیل تحرکات برخی نیروها و اقداماتی که انجام می‌دهند، به نظر می‌رسد که اقداماتشان برای دخیل کردن بُعد میانفرقه‌ای در تلاش‌های ما است. معتقدیم تحرکات ناسالم داخل اسلام، از جمله از نوعی که در سوریه شاهد آن هستیم، باید خونسا شود و همه کشورها از جمله کشورهای اسلامی با هدف مبارزه علیه تروریسم متحد شوند.
دیپلمات های روس میگویند با نظامیان در تماسند تا شرایط لغو توافق با آمریکا برای جلوگیری از تصادم نخواسته در آسمان سوریه روشن شود و احیای این توافق را منتفی نمیدانند. وزارت دفاع روسیه پیشتر در اعتراض به سرنگونی جنگنده سوری توسط نیروهای ائتلاف، این توافق را به حالت تعلیق درآورده و هشدار داده بود هواپیماهای ائتلاف در شرق رود فرات را به عنوان هدف بالقوه در نظر خواهند گرفت. سه‌شنبه جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، تأکید کرد واشنگتن برای تأمین امنیت نیروهای ائتلاف ترجیح می‌دهد مسیرهای ارتباطی با مسکو را باز نگه دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به دیرالزور در سوریه و اظهارات مقامات، حسن روحانی رئیس جمهوری این اقدام را در راستای دفاع از امنیت ملی خواند. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
از شامگاه یک شنبه که موشک‌های میانبرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف انتقام حمله خونبار داعش در تهران روانه دیرالزور سوریه شدند، تا به گفته مقام‌های سپاه مقر نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی را نابود کنند، کم نبودند مقام‌ها و مسئولانی که نسبت به این موشک‌پرانی واکنش نشان دادند. رقابتی از سوی مسئولان مختلف کشوری و لشکری در گرفت تا از هر تریبونی که داشتند و به دست می‌آوردند از این موشک‌پرانی بگویند. اما در میان این واکنش‌های دامنه‌دار و گسترده و استقبال از اقدام سپاه پاسداران، جای یک واکنش خالی بود، آنقدر که شماری از اصولگرایان حتی از این سکوت به انتقاد درآمدند. جای خالی اظهار نظر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران. هرچند که مقام‌های دولتی از محمد جواد ظریف تا دیگر وزرا و سخنگوی دولت از حملات موشکی سپاه استقبال کرده بودند، اما هیچ یک از اینها جای واکنش و اظهار نظر شخص رئیس جمهوری ایران را پر نمی‌کرد. تا اینکه حسن روحانی سه‌شنبه شب در جمع روحانیونی که برای افطار میهمان او بودند، از پرتاب شش موشک میانبرد سپاه به دیرالزور سوریه گفت:
این اقدام کاملا درست بود، کاملا بجا بود، کاملا ضروری بود.
استقبالی همراه با اطلاعاتی جدید از این حملات که در آن پاسخ به پرسش شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و ناظران نیز نهفته بود، و آن پرسش این که آیا دولت در جریان این حملات بوده و با این اقدام موافقت داشته است یا خیر؟
در مسائل امنیت ملی بحث جناح وجود نداره. ما اگر تصمیمی میگیریم موشک بزنیم به یک مکانی، این تصمیمات امنیت ملی ماست. کاری که سپاه پاسداران انجام داد برای آماده کردن موشک و پرتاب اینها به نقاطی که سران داعش در دیر و زور بودند، اینا تصمیم فرد یا تصمیم یک رکن نظامی نیست. شما بدونید این گونه تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میشه. البته اختیارات اینا بیش از موشک بود. اون اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی به نیروهای مسلح داد بعد از حادثه تهرانی که در حرم مطهر امام و مجلس شورای اسلامی به وجود آمد و جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، پاسخ این رو شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد و بیش از این هم به اینها اجازه داده شد.
حسن روحانی همچنین با تکرار بخشی از جملات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که هر گونه تهدید علیه ایران پاسخی مشابه در پی خواهد داشت.
باز هم اگر خدای ناکرده حادثه رخ بده، با جواب قاطع نظام جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد و همون جور که مقام معظم رهبری فرمود، اونهایی که فکر میکنن میتونن به جمهوری اسلامی ایران سیلی بزنن، باید بدونن که از جمهوری اسلامی ایران سیلی خواهند خورد.
پس از این سخنان حسن روحانی، وزیر اطلاعات دولت 11 محمود علوی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از ناگفته های پرتاب موشک ها گفت. محمود علوی روز چهارشنبه در این گفتگو تأکید کرد که تصمیم پرتاب موشک ها در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و رئیس جمهوری ایران در مقام رئیس این شورای عالی دستور حمله را صادر کرده است. آقای علوی در توضیحات تکمیلی خود تأکید کرد مشخصات محل تجمع به گفته او سرکردگان داعش را ماموران وزارت اطلاعات به دست آورده و در اختیار یگان موشکی سپاه قرار دادند. شامگاه یکشنبه سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که از استانهای کردستان و کرمانشاه ایران 6 موشک میانبرد ذوالفقار را به سمت نقاطی در دیر الزور سوریه پرتاب کرده است. به گفته ی فرماندهان نظامی سپاه، این نقطه محل استقرار شماری از فرماندهان و نیروهای وابسته به گروه حکومت اسلامی بوده است. سپاه پاسداران این حملات موشکی را پاسخ و انتقام عملیات داعش در تهران در 17 خرداد ماه اعلام کرد که طی آن 17 تن در آرامگاه آیت الله خمینی و ساختمان جنبی مجلس شورای اسلامی در تهران کشته شدند. پس از آن حملات که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، خبرها و گزارش‌های پرشماری از حمله به مواضع نیروهای داعش در برخی استان‌ها و شهرهای عموماً مرزی ایران منتشر شده است که از دستگیری یا کشته شدن افرادی خبر می‌دهند که رسانه‌ها و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران از آنها به عنوان تروریست‌ها یاد کردند.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میداد دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12 پیام های شما را می شنویم.
خب سپاه پاسداران اولین موشکش هم که رها کرد، علنا اعلام کرد که ما با دنیا سر جنگ داریم، تمام شده رفت. پس مردم ایران اگر که موشک بارون شدید، بدونید کار داعش عربستان سعودی و این قبیل که جمهوری اسلامی میگه نیست، یعنی با اسبانش خودمون هستیم دیگه.
اکنون که رژیم مخصوصا شخص رهبر معظم متوجه شده که واقعا مردم متنفرن از این رژیم اسلامی و از شخص خودش در درجه اول، و احساس میکنه که ممکنه مردم دو به پا خیزن، میخواد یک جنگ دیگهی برای ما ملت فراهم کنه، همون جنگی رو که پدر بزرگوارش خمینی برپا کرد بین ایران و عراق. البته همه کشورهای عربی هم با عراق بودن. 8 جنگیدیم، کشور ویران شد، جوانان کشته شدن. ایشون هم میخواد یه یادگاری از خودش باقی بگذاره دیگه، یعنی بگه خب منم آخر عمرم و آخر حکومت و آخر ولایت هم یک جنگی را انداختم و کشور رو دیگه به طور کلی نابود کردم.
میگم شاید این جنگ سوریه تا 100 دیگه طول بکشه. این بیت المال ملت ایران باید به خورد بشار اسد و این جنایتکارای سوریه بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شامگاهی، سفر نخست وزیر عراق به تهران و همچنین تلاش دولت آمریکا برای آزادی آمریکاییان دو تابعیتی زندانی در کشورهای دیگر و نیز گزارش‌های دیگر در نیمه دوم مجله شامگاهی ساعت 19:30 ایران، فشرده خبرها از رادیو فردا. ملک سلمان پادشاه 81 سالی عربستان سعودی با برکنار کردن امیر محمد بن نایف، فرزندش امیر محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد جدید خود معرفی کرد. رهبران سنای آمریکا روز سه‌شنبه از مجلس نمایندگان خواستند تا مصوبه در زمینه تحریمات ایران و روسیه را تایید کنند. وزارت کشور در ایران با انتشار بیانیه‌ای 3 ایرانی را که توسط عربستان سعودی در آبهای خلیج فارس بازداشت شدند صیاد خواند و خواهان آزادی آنان شد. نخست وزیر عراق که در سفرش به کشورهای منطقه به تهران سفر کرده با رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو نموده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می دهد.
حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق که در بخشی از سفرش به کشورهای منطقه راهی تهران شده، عصر روز سه‌شنبه با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. دیداری که طی آن از مخالفت آمریکا با نیروهای حشدالشعبی تا جنگ با داعش و مخالفت آیت الله خامنه‌ای با استقلال کردستان عراق صحبت شده است. آیت الله خامنه‌ای به نخست وزیر عراق توصیه کرده است که به آمریکایی‌ها اعتماد نکنند و با آنها اجازه ندهند تا به بهانه آموزش به نیروهای عراقی در خاک عراق بمانند، چرا که به گفته آیت الله خامنه‌ای آمریکایی‌ها منتظر فرصتند تا ضربه خود را به عراق وارد کنند. آقای خامنه‌ای مدعی شده است که در جنگ با نیروهای حکومت اسلامی همان داعش مخالفت نیروهای آمریکایی واقعی نیست. ایران و آمریکا هر کدام در خاک عراق به طریقی نظامی که شامل ارسال نیروی زمینی، ارسال مستشار، انجام عملیات نظامی هوایی یا ارائه آموزش باشد درگیرند. با این حال آیت الله خامنه‌ای معتقد است که حضور آمریکایی‌ها اثر خیرخواهی نیست و آنها با استقلال، هویت و وحدت عراق مشکل دارند. صحبت‌هایی که وی هیچ گونه ادله‌ای برای اثبات آنها ارائه نکرده است. گفته‌های آیت الله خامنه‌ای در حالی بیان می‌شود که هفته گذشته عیاد اعلاوی، معاون رئیس جمهوری عراق، ایران را متهم به دخالت در امور داخلی عراق کرده بود. آقای اعلاوی معتقد بود که در آستانه انتخابات سراسری در عراق که سال آتی میلادی برگزار خواهد شد، ایران با سیاست‌های فرقه‌گرایانه‌اش در انتخابات دخالت کرده و تأثیر منفی خواهد گذاشت.
والله I speak very clearly. I think Iran has been, as I said, just said, interfering in the even the decision of the Iraqi people when we won.
خیلی روشن حرف میزنم. من فکر میکنم ایران حتی در فرایند تصمیم گیری مردم عراق نیز دخالت میکند. یک زمانی برای ما دردسر بزرگی درست کردن و متاسفانه آمریکا نیز طرف آنها را گرفت. من فکر میکنم ایران باید دست از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه بردارد.
اشاره آقای علاوی به انتخابات سراسری در سال 2010 میلادی است که هم ایران و هم آمریکا با تشکیل دولت توسط حزب پیروز و نخست وزیری آقای علاوی از این حزب، حزب العراقیه، مخالفت کرده بودند. با این حال آقای علی‌آبادی با اعیاد اعلاوی که شیعه و سکولار است تفاوت دارد. آقای علی‌آبادی در دیدارش با آیت الله خامنه‌ای از حمایت‌های ایران در مبارزه با داعش تشکر کرده است و به گفته خبرگزاری تسنیم خواهان حمایت ایران در دوران پس از گروه حکومت اسلامی نیز شده است. مرصاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، میگوید که عراق برای ایران نقطه بسیار با اهمیت است و مبارزش در این کشور از سوریه نیز جدی‌تر است.
من فکر می‌کنم دخالت ایران در عراق هم جدی‌تر هست حتی از اون چیزی که در سوریه داره صورت می‌گیره، به خاطر اهمیتی که عراق برای ایران داره. من فکر نمی‌کنم از کشورهای همسایه ایران هیچ کشوری به اندازه عراق برای ایران مهم باشه، نگران کننده باشه، به خاطر حالا سابقه جنگی که هست یا امروزه به خاطر اینی که در بغل گوش ایران یک گروهی مثل داعش میاد و موصول که دومی شهر بزرگ عراق بوده رو برای چندین سال در اختیار میگیره. شما وقتی به سابقه یه سری از اشخاصی که به عنوان سفیر ایران در عراق هم تعیین شدن نگاه میکنین، میبینیم که اینها همه افرادی بودن که بیشتر سابقه نظامی دارن، با سپاه پاسداران در ارتباط بودن. این بیان کننده اهمیت عراق هست در این منطقه.
اما گذشته از بحث داعش و عملکرد آمریکایی‌ها در دیدار آیت الله خامنه ای و حیدر العبادی، مسئله همه پرسی استقلال کردستان عراق از دیگر مسائلی است که در این دیدار مطرح شده است. آقای خامنه ای در این دیدار برای نخستین بار و به شکل آشکار مخالفت خود را با استقلال اقلیم کردستان عراق اعلام کرده و میگوید ایران به عنوان کشور همسایه با این همه پرسی مخالف است. مقام‌های ارشد دولتی و احزاب سیاسی مختلف در اقلیم خودمختار کردستان عراق چندی پیش اعلام کردند که این همه پرسی در سه استان تشکیل دهنده این اقلیم در روز سوم مهر ماه برگزار خواهد شد. گذشته از آیت الله خامنه ای پیشتر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز مخالفت خود را با برگزاری این همه پرسی اعلام کرده بود. همین سیدی فعال سیاسی و کارشناس امور کردستان در منطقه میگوید که کشورهای نظیر ایران و ترکیه بنا به شرایط خودشان نگران این همه پرسی‌اند.
اصولا هیچ قدرت منطقه‌ای یا جهانی حتی اگر مایل هم باشه نمیتونه از اقدام استقلال یا جدایی یک کشور علناً حمایت کنه. به نظر من هم ایران هم ترکیه نگران تأثیر استقلال اقلیم کردستان بر فضای داخلی خودشون هستند، نه بر بی‌ثباتی منطقه یا نادموکراتیک شدن مثلا عراق. اینها نگران هستند که یک کردستان مستقل سطح توقع و مطالبات کردها رو در ایران بالا میبره، اعطای حقوق به کردها هم ممکنه مطالبات سایر گروه‌های اتنیکی ایران مثل آذری‌ها، ترک‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها رو بالا ببره. در واقع اینها اگر نگرانی داشته باشن نگران مسائل داخلی خودشون هستن.
سفر حیدر العبادی به تهران بخش از سفر او در منطقه خواهد بود. این سفر با ریاض و کویت ادامه خواهد یافت و به زعم منتقدین صحبت در مورد روابط پرتنش میان ایران و عربستان و همچنین بحران کشورهای حاشیه خلیج فارس با قطر یکی از مهمترین دلایل این سفر خواهد بود.
به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، ده ها عضو داعش در استان آذربایجان غربی بازداشت شدند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
در یک هفته گذشته اخبار مربوط به برخورد با گروه های تروریستی به نحو بی سابقه افزایش پیدا کرده. دوشنبه 22 خرداد ماه ما درگیری در رودان استان هرمزگان رو داشتیم بین نیروی انتظامی با 4 نفر که 2 نفرشون خارجی بودند. 24 خرداد ماه وزارت اطلاعات خبر درگیری چابهار رو منتشر کرد با گروه انصار فرقان که 7 نفر بودند، 2 نفرشون دوباره خارجی بودند. 25 خرداد ماه نیروی زمینی سپاه بیانیه داد خبر درگیری در قزقند، سیستان و بلوچستان رو منتشر کرد. در کنار این مده ها خبر غیر رسمی درباره بازداشت های گسترده عمدتا در مناطق سنی نشین کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، سیستان و هرمزگان داشتیم و یک دوجین اخباری نظیر آنچه که آقای نادر قاضی پور اعلام کرده. آقای محمود علوی وزیر اطلاعات 2-3 روز پیش گفت که در 3 سال گذشته حدود 100 تیم و عملیات تروریستی در ایران مهار شدند. این به این معنی است که به طور متوسط حداکثر ماهی 3 عملیات قرار بوده در ایران انجام بشه. در صورتی که این حجم اخبار که بخشش رسمی است و بخشش غیر رسمی است نشون میده که شدت تحرکات به شدت افزایش پیدا کرده و میزان بازداشت‌ها 10 برابر شده حتی. بخشی از این واقعه میتونه به مسئله شب‌های قدر بازگرده که هدف بالقوه خوبی است برای گروه‌های تکفیری. دلیل دومش میتونه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای، افزایش اختلافات بین ایران و عربستان بازگرده. اما دلیل سومش میتونه ناشی از برخوردهای فله‌ای و خشم‌آلود بعد از عملیات تروریستی تهران باشه.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به حملات داعش در تهران، آیا فکر میکنید که این نتیجه ضعف عملیاتی دستگاه‌های امنیتی ایران بوده؟
دستگاه امنیتی ایران از نظر عملیاتی در مهار بحران نسبتاً عملکرد قابل قبولی داشتند. نشانه بزرگش هم این هست که تعداد عملیات‌های تروریستی که در ایران به مرحله اجرا رسیده در مقایسه با کشورهایی که هدف داعش هست به مراتب کمتر هست. اما مشکل بزرگی که ایران داره مشکل کانون‌های بحرانخیز و درگیری‌های بالقوه موجود در ساختار اجتماعی ایران هست. در واقع شکاف بین اقوام مخصوصا اهل تسنن و تشیع، شکاف بین فعالان قومگرا اونهایی که خواهان جدایی بخشی از سرزمین ایران هستند و شکاف بین گروه‌ها و کلونی‌های قومیتی با مرکز در ایران، سه شکاف فعال و جدی است و سابقه نشون میده که دستگاه امنیتی ایران در حل و یا ترمیم این شکاف‌ها مطلقاً موفق عمل نکرده. برای ما میتونیم بگیم دستگاه‌های امنیتی ایران تونستند روی مسئله درپوش بگذارند اما در کنترل اون و در بهبود این شرایط موفق نبودند.
به این ترتیب به نظر شما باید منتظر حملات بیشتر داعش در شهرهای مختلف ایران بود؟
درسته که عملیات تروریستی به تهران در واقع یک شکاف بزرگ در تور امنیتی ایران بود و بالاخره گروه های تکفیری تونستن در ایران یک عملیات بزرگ انجام بدن، اما این به معنی از کار افتادگی ساختار امنیتی ایران نیست. همچنان که در همین یک هفته اخیر حداقل در سه مورد، یعنی در رودان استان هرمزگان، در چابهار با گروه انصار فرقان و در قزقند سیستان و بلوچستان، اسناد منتشر شده نشون میده که با گروه های کاملا واقعی که با حامل مواد منفجره و اسلحه بودن درگیر شدن، اونها رو شناسایی کردن و نابود کردن. بنابراین ساختار امنیتی ایران بالقوه به قوت خودش باقی است. این رو هم نباید فراموش بکنیم که بخشی از عملیات های تروریستی تابعی از بحران‌های منطقه‌ای و عملکرد سیاست خارجی ایران، یا دقیق‌تر بگم سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است. تا موقعی که این سیاست‌های کلان مبتنی بر بجنگ تا بجنگیم ادامه پیدا بکنه، ایران بالقوه هدف مناسب برای عملیات‌های ضد امنیتی و تروریستی محسوب میشه.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، را میشنیدید. واشنگتن پست در گزارشی از افزایش تلاش دولت دونالد ترامپ برای آزادی آمریکاییان دو تابعیتی زندانی در دیگر کشورها گزارش داده است.
بنابر گزارش‌ها از آمریکا، تلاش دولت دونالد ترامپ برای آزادی زندانیان ایرانی آمریکایی در ایران افزایش یافته است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های ارشد کاخ سفید می‌گویند دولت آقای ترامپ در حال ارزیابی مجموعه‌ای از فشارها بر تهران است تا دو تابعیتی‌ها را آزاد کند. آنطور که در این گزارش آمده است، دولت دونالد ترامپ اقدامات بیشتری را در پیش گرفته که هدف از آنها آزادی آن دسته از شهروندان ایالات متحده است که در کشورهای دیگر زندانی شدند. در این میان نام سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی، و پدرش باقر نمازی هم مطرح شده است. سیامک نمازی مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در سال 1394 و در جریان سفر به ایران بازداشت شد. در زمانی که دولت باراک اوباما روی کار بود، تعدادی از شهروندان دو تابعیتی آزاد شدند، اما آقای نمازی در میان آنها نبود. مقام‌های قضایی ایران چندی پس از بازداشت سیامک نمازی، پدر سالخورده او باقر نمازی را هم بازداشت کردند. باقر نمازی از مقام‌های پیشین ایران در سازمان ملل است که 81 سال دارد و همچنان در زندان به سر می‌برد. در مهر ماه سال گذشته آقایان سیامک و باقر نمازی هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. آنطور که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران اعلام کرده بود، اتهام این افراد همکاری با دولت آمریکا ذکر شده است. حال دولت دونالد ترامپ دست به اقدامات تازه‌ای برای آزادی زندانیان دو تابعیتی آمریکایی در کشورهای مختلف جهان زده است. و آنطور که روز 30 خرداد یک مقام ارشد دولت آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته است، وی شخصا و مستقیما خواستار بکارگیری تمام تلاش‌ها برای بازگرداندن آمریکایی‌های بازداشتی در خارج از این کشور شده است. در گزارش روزنامه واشنگتن پست آمده است که علاوه بر تلاش‌های پشت صحنه برای آزادی سیامک و باقر نمازی که پیشتر نیز جریان داشته، اکنون اعضای ارشد دولت آقای ترامپ از جمله معاون مشاور امنیت ملی وی با بابک برادر سیامک نمازی دیداری رو در رو داشته است. بابک نمازی به روزنامه واشنگتن پست گفته است که امیدهای تازه‌ای در پیوند با دولت ترامپ برای آزادی اعضای خانواده شکل گرفته است. جزئیات دقیقی از اقدامات شکل گرفته یا در دست برنامه‌ریزی وجود ندارد، اما دو مقام ارشد دولتی به روزنامه واشنگتن پست گفتند این اقدامات مجموعه ای از فشارها را در بر می‌گیرد که همگی در حال حاضر محرمانند اما بیشتر جنبه تنبیهی دارند تا تشویقی. شبکه خبری CBS هم به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش دیدار بابک نمازی برادر سیامک نمازی با مقام های ارشد دولتی را تایید کرده است.
سمیرا قرایی نگاهی داشت به گزارش واشنگتن پست. به دنبال منتفی شدن فرستادن ده ها تابلوی نقاشی آثار مدرن برای نمایش در اروپا، سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران از این تصمیم ابراز شگفتی کرده است. آثاری که گنجینه هنری ارزیابی شده و شهبانو فرح پهلوی گردآوری کرده است. شهرام میریان.
چند روزی بود که برخی از رسانه‌های داخل ایران از ارسال آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به آلمان و ایتالیا خبر می‌دادند. شامگاه جمعه گذشته اما وزیر ارشاد رضا صالحی امیری در حاشیه مراسمی در تهران اعلام کرد فرستادن این آثار به خارج منتفی است و دیگر در دستور کار قرار ندارد و همزمان یادآور شد از ابتدای قبول مسئولیت در وزارت ارشاد بر لزوم فرستادن این آثار به خارج تأکید داشته و دارد. 4 روز پس از اعلام این تصمیم، بعد از ظهر سه‌شنبه، علی محمد زاره، سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت کارهای حقوقی ارسال آثار این موزه توسط وزارت ارشاد در حال انجام بود و قرار بود در زمان خودش درباره ارسال آنها صحبت شود و پس از بروز کردن قراردادها از سوی طرفهای آلمانی و ایتالیایی و تصویب دولت، شرکت‌های معتبر آثار را برای خروج از ایران بیمه کنند. سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران سپس ضمن ابراز شگفتی از تصمیم تازه وزیر ارشاد در عدم ارسال 60 تابلوی نقاشی از آثار مدرن هنرمندان نوگرای بین المللی و ایرانی افزود زمانی که جامعه ملتهب می شود ناگهان اتفاقی می افتد که قرار نبوده رخ دهد. مسعود سعددین، نقاش، مدرس تاریخ هنر در آلمان و برنده امسال جایزه هنری راین، در گفتگو با رادیو فردا عدم ارسال این آثار به برلین و روم را در درگیری و کشمکشی جستجو کرده که همچنان میان جناح‌های مختلف در ایران وجود دارد.
خیلی جای تأسفه که این گنجینه فوق‌العاده با ارزش در آلمان به نمایش گذاشته نخواهد شد و تا اونجا که من خبر دارم آقای دیوید گالوگی هم مشاور برای پهلوی برای موزه هنرهای معاصر بود، اونم از قبل گفته بود که اصلا هیچ سورپرایز نخواهد شد اگر در آخرین لحظات این نمایشگاه لغو بشه، چون اون حد زده بود که مسائل سیاسی موجب خواهند شد که بخشی از جناح‌های سیاسی در ایران فشار بیارن و جلوی برگزاری نمایشگاه بگیرن و همین اتفاق هم متاسفانه افتاد. باید اینم مطرح کرد که گفتگوهای مختلفی تو این زمینه صورت میگیره. بعضیا مثلا معتقدن هنوز مسئله مالکیت این آثار مشخص نیست که به نظر من بهانه بیش نیست. البته فرح پهلوی بارها و بارها اعلام کرده که این آثار متعلق به مردم ایران هستند و اون هیچ مالکیتی بر اونها نداره. اینا بهانه هایی است که آورده شده و این نشون دهنده اینه که این کشمکش های داخلی متاسفانه همیشه موجب این میشه که به خصوص فرهنگ و هنر و مسائل این چنین در ایران در وهله اول زیر فشار قرار بگیرن و ضربه بهشون وارد بشه.
بر پایه یک توافق رسمی میان ایران و آلمان قرار بود 30 اثر مدرن از نقاشان نامی دنیا و 30 تابلوی نقاشی از هنرمندان نوگرای ایرانی در 14 آذر ماه سال پیش در نمایشگاه ملی شهر برلین به تماشا گذاشته شود، ولی به خاطر 2 بار خلف وعده ایران در ارسال این تابلوها، بنیاد فرهنگی بروس امضا کننده این توافق نامه از برپایی این نمایشگاه چشم‌پوشی کرد. این آثار در اسفند ماه سال پیش برای اولین بار در چارچوب نمایشگاهی با عنوان مسافران برلین و روم در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمد و همزمان ابراز خوشبینی میشد که این آثار بالاخره سر از برلین و روم هم درآورد. ولی شامگاه جمعه گذشته وزیر ارشاد در تهران اعلام کرد که خروج این آثار از ایران دیگر در دستور کار قرار ندارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پرده آخر مجله شامگاهی برنامه هفتگی است در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم بار دیگر همراه این شماره صحنه باشید تا مروری بر تازه های دنیای سینما و تئاتر داشته باشید.
سینمای ایران
با رسیدن به روزهای پایانی ماه رمضان، اکران سینما ایران به طور سنتی شاهد آغاز فصل تازه نمایش فیلم هاست که به نام اکران عید فطر معروف است. امسال نمایش فیلم های تازه در حالی چند روزی قبل از موعد مشخص عید فطر آغاز شده است که حملات مسلحانه گروه حکومت اسلامی به تهران باعث افت نسبی فروش فیلم ها در دو هفته گذشته شده است. نمایش فیلم‌های تازه در شرایطی انجام می‌شود که فیلم نهنگ عنبر 2 همچنان پرفروش‌ترین فیلم این روزهای سینما هاست. فیلم نهنگ عنبر 2 سلکشن رویا ساخته سامان مقدم ادامه ماجراهای قسمت اول این فیلم در روایت طنزگونه فضای دهه 60 ایران با تمرکز بر زندگی فردی به نام ارجنگ است. زوج رضا عطاران و مهناز افشار نقش‌های قبلی خود در قسمت اول را این بار هم در این فیلم ادامه دادند. نهنگ عنبر 2 پس از گذشت 6 هفته از نمایشش بیش از 13 میلیارد تومان فروش کرده است.
اینم رویای من. جواب مثبت رویا و اینکه بالاخره قید زندگی تو آمریکا رو زد، بزرگترین اتفاق زندگی من.
نمیدونم چرا هر وقت میخوام برم سر سفره عقد دلخوره دارم.
مگه چند بار بوده؟
تو به این چی کار داری؟
تو به من چی کار داری؟
من به تو کار دارم، تو به من چی کار داری؟
تو به اینا چی کار داری؟
تو چی کار داری؟
زیر سقف دودی ساخته پوران درخشنده فیلم دیگری است که دو هفته ایست نمایشش آغاز شده است. پوران درخشنده کارگردان این فیلم از فیلمسازان شناخته شده فعال در حوزه سینمای اجتماعی است و ساخته اخیرش هم مضمونی درباره طلاق عاطفی دارد. فرهاد اصلانی و مریلا زارعی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
برای چی اینجا؟ به خاطر بچه‌ای که 3 روز دیگه میره سر خونه زندگی خودش. خب وقتی اون رفت چی میشه؟
میشه خدا یه چیزی برای قصه خوردن داریم.
شما رابطه خارج از ازدواج دارین؟
خانمای 5 سال شما یا ازدواج نکردن یا دوست پسر 20 ساله دارن. میخوام ازت جدا شم.
از این هفته فیلم‌های جدیدی به عنوان برنامه‌های اکران عید فطر نمایششان را آغاز کردند. یکی از آنها فیلم طنزی به نام اکسیدان به کارگردانی حامد محمدی است. فیلمی که گفته شده است به دلیل مضمونش درباره گرفتن ویزای کشورهای اروپایی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با نمایش آن در سینماهایش مخالفت کرده است. این تصمیم حوزه هنری بار دیگر موضوع اعتبار مجوزهای صادر شده از سوی وزارت ارشاد را مطرح کرده است. جواد عزتی و امیر جعفر این نقش آفرینان اصلی فیلم اکسیدان هستند.
بله، بعد چند هفته سران داره قرصای ضد افسردگی رو
با این شرایط که دارید میتونید با هم درخواست ویزا بدید که ازدواجتون در کشور ما رسمی بشه.
وای! هرچند جفتمون یکم بیشتر فکر کنیم دیگه، مگه نه؟
رگ خواب ساخته تازه حمید نعمت‌الله دیگر فیلم جدید اکران شده در سینما هاست. آقای نعمت‌الله با سابقه ساخت فیلم های چون بوتیک، بیپولی و آرایش غلیظ فیلم تازه اش را با مضمونی عاشقانه و با تمرکز بر زندگی یک زن میانسال ساخته است. نقش آفرینی لیلا حاتمی در این فیلم در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر با تحسین منتقدان مواجه شد و جایزه بهترین بازیگر زن را هم از داوران این جشنواره گرفت.
کلا میدونین چه چیزی از همه چی مهمتره؟
نه دقیقا.
آرامش شما از همه چی مهمتره.
آرامش من؟
در تمام عمرم چنین ترکیبی رو از کسی نشنیده بودم.
به هر حال اگه چیزی لازم داشتی حتما به من زنگ بزنی. زنگ نزنی ناراحت میشم، منو ناراحت نکن.
قابل اعتماد، زیباترین و برازنده ترین مردی که دیده بودم.
در هفته های اخیر یکی از فیلم های توقیف شده سالهای اخیر هم فرصت نمایش پیدا کرده است. این فیلم با نام مادر قلبتومی 3 سال پیش ساخته شده و در بخش فروم جشنواره فیلم برلین هم شرکت کرده بود. با این همه از آن زمان تا کنون مشکلاتی برای دریافت مجوز داشت. این فیلم با ساختار و مضمونی غیر متعارف داستان دو دختر جوان است که از یک مهمانی شبانه باز می‌گردند. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با نمایش این فیلم هم در سینماهایش مخالفت کرده است. ترانه علی دوستی، پگاه آهنگرانی و محمد رضا گلزار از بازیگران فیلم مادر قلبتومی به کارگردانی علی احمدزاده هستند.
حرفاتو جمع کن دیگه عزیزم.
گولد کوست یه شهر ساحلیه، خیلی قشنگه، مثل بهش میمونه.
پلیس هم ورود ممنوعی ها؟
چیزی زدی تو؟
نه تو چیزی زدی؟
آقا کن نفس تو.
به جز اکران سینماها، از دیگر تحولات جدید در سینمای ایران تغییر برخی مدیران سازمان سینمایی است که از جمله مهمترین آنها تغییر معاون نظارت و ارزشیابی این سازمان بود که عملکردش در ماه‌های اخیر با توجه به وجود تعداد زیاد از فیلم‌های توقیفی با انتقاد سینماگران روبرو شده بود.
سینمای جهان
این هفته در اکران سینماهای جهان رقابت چند فیلم مختلف داغ بود. در آمریکای شمالی برنده این رقابت قسمت سوم سری فیلم‌های انیمیشن ماشین‌ها بود که توانست به 2 هفته صدرنشینی واندر وومن پایان دهد. ماشین‌ها توانست در نخستین هفته نمایشش 53.5 میلیون دلار فروش کند که تا حدودی برابر با فروش‌های افتتاحیه قسمت‌های قبل این انیمیشن‌ها بود. در این قسمت شخصیت اصلی فیلم‌های قبلی که با آمدن نسل جدید ماشین‌های مسابقه از رقابت‌ها بیرون رانده شده می‌کوشد به کمک یک تکنسین جوان به میدان رقابت بازگردد.
Don't fear failure. Be afraid of not having the chance. You have the chance.
You'll never be the racer you once were. Can't turn back the clock, kid.
ابرقهرمانی زنانه واندر وومن از قهرمانهای دی سی کومیکس در ادامه عملکرد موفقش این هفته با 41 میلیون دلار فروش، ضمن آنکه در ردیه دوم جدول قرار گرفت، مجموع فروش داخلیش را به رقم 274 میلیون دلار رساند. این فیلم که شخصیت واندر وومن یا زن شگفت‌انگیز را با بازی بازیگر اسرائیلی گال گادوت پس از حضورش در فیلم بتمن علیه سوپرمن به عنوان شخصیت اصلی به سینما آورده، توانسته بود بهترین فروش افتتاحیه اثری سینمایی به کارگردانی کارگردان زن را هم در هفته‌های گذشته ثبت کند. پتی جنکینز ساخت این فیلم را بر عهده داشته است.
What is this place? Who are you?
It is our sacred duty to defend the world.
Whoever you are in more danger than you think.
Be careful, Diana. If no one else will defend the world, then I must.
نسخه تازه‌ای از مجموعه پرطرفدار مومیایی با آنکه در آمریکای شمالی پس از 2 هفته نمایش در ردیه 4 قرار گرفت، اما در سینماهای کشورهای دیگر دنیا پرفروش‌ترین فیلم است. به لطف استقبال از این اکشن دلهره‌آور با بازی تام کروز، کل فروش جهانی این محصول جدید یونیورسال از مرز 300 میلیون دلار فراتر رفته است.
Welcome to a new world of gods and monsters.
از اتفاقات مهم هفته گذشته، درگذشت جان جی آویلسن، کارگردان فیلم معروف راکی بود. آقای آویلسن که به خاطر فیلم راکی اسکار بهترین کارگردان را در سال 1977 گرفته بود، به عنوان یکی از فیلمسازان موفق دهه‌های 70 و 80 آمریکا مطرح بود. فیلم راکی و قسمت‌های بعدی آن زمینه‌ساز محبوبیت و موفقیت سیلوستر استالون هم شد.
تئاتر.
همزمان با پایان فصل بهار و آغاز تابستان، تماشاخانه‌های تهران میزبان نمایش‌ها و چهره‌های جدیدی شدند. در همین حال حضور شهاب حسینی و محمد علی سجادی، دو چهره شناخته شده سینما به عنوان کارگردان، با اجرای 2 نمایش در این روزها قابل توجه است. شهاب حسینی نمایش اعتراف را با بازی علی نصیریان و خودش در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه آورده. محمد علی سجادی نیز با اقتباس تازه‌ای از اثر معروف صادق هدایت بوفه‌کور به تالار سمندریان مجموعه ایران شهر آمده است. این نمایش بوفه نچندان کور نام دارد. هادی مرزبان با نمایش دیوان تئاترال، محمد حاتمی با نمایش پالت، کیومرث مرادی با نمایش حملت تهران 2017 و آرش عباسی با نمایش آنا کارنینا از دیگر چهره‌های نمایشی شناخته شده هستند که کارهای تازه‌ای را همکنون بر صحنه تالارهای نمایشی تهران دارند.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.